4 بعد از ظهر در ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فرداست. بعد از ظهر جمعه اول تیر 1403 است و شما مجله بعد از ظهر رادیو فردا رو میشنوید. من بابک غفوری آذر هستم و همراه همکارانم در این مجله در 30 دقیقه پیش رو با شما خواهم بود. در آغاز اما مثل همیشه مروری میکنیم بر آخرین خبرها، این بار با همکارم جمشید زن.
با سلام. پس از پایان دومی مناظره انتخاباتی، دفتر حسن روحانی با انتشار بیانیه خواستار اختصاص یافتن زمان مناسب به او برای پاسخگویی به اظهارات نامزدهای انتخاباتی شد. در این بیانیه از سازمان صدا و سیما خواسته شده بر اساس قانون در اسرع وقت در چارچوب برنامه مناظره ها و در زمان و مدت مشابه با آقای روحانی فرصت پاسخگویی به اتهامات و توهین های برخی نامزدها داده شود. در دو مناظری که تاکنون برگزار شده، دست کم 4 تن از نامزدهای اصولگرا از جمله علیرضا زاکانی و سعید جلیلی دو دوره دولت حسن روحانی را مسبب وضعیت کنونی کشور معرفی کردند. گرچه مجری برنامه‌های مناظره اعلام کرده که فرصت پاسخگویی داده خواهد شد، اما سازمان صدا و سیما تاکنون پاسخی رسمی و علنی به این درخواست حسن روحانی نداده است. خبرگزاری قوه قضاییه روز پنجشنبه اعلام کرد که وحید اشتری از فعالان اصولگرا در شبکه‌های اجتماعی برای اجرای حکم یک پرونده روانه زندان شد. وحید اشتری پیش از این افشاگری‌های بسیاری درباره محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران کرده و از جمله پرونده موسوم به سیسمونیگیت را برای نخستین بار مطرح کرد. افشاگری وحید اشتری به این نکته تاکید می‌کند که خانواده قالیباف در سفری به ترکیه برای خرید سیسمونی با تعداد زیادی چمدان وارد کشور شدند. در روزهای گذشته یاشار سلطانی و سبا آذرپیک از روزنامه‌نگاران منتقد محمد باقر قالیباف نیز بازداشت شدند. در واکنش به تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران از سوی دولت کانادا، سفیر ایتالیا در تهران که مسئولیت حفاظت از منافع کانادا را بر عهده دارد به وزارت امور خارجه فراخوانده شد. تهران و اتاوا از سال 2012 روابط دیپلماتیک خود را قطع کردند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه با اعتراض شدید نسبت به تروریستی خواندن سپاه پاسداران از سوی دولت کانادا، این اقدام را غیرقانونی و خلاف حقوق بین‌الملل اعلام کرد. با کشف 12 جسد دیگر در روز پنجشنبه، تعداد مهاجران جانباخته در واژگونی قایق حامل آنها در سواحل ایتالیا به 20 نفر رسید. قایقی که حامل حدود 76 مهاجر بود، بامداد دوشنبه در نزدیکی سواحل کالابریا غرق شد و تاکنون تنها 11 نفر از سرنشینان این قایق نجات یافتند. سازمان پزشکان بدون مرز تعداد قربانیان را بیش از آمار رسمی اعلام کرده و گفته است دست کم 26 کودک که بعضی از آنها چند ماهه بودند در این حادثه جان باختند. ژیلا مسترجر از سازمان حقوق بشری هنگاف که با یکی از نجات یافتگان این حادثه تماس برقرار کرده به رادیو فردا میگوید تعداد بیشتری از مهاجران در این حادثه جان باختند.
در این کشتی پناهجویان عراقی بودند، اقلیم کردستان ایران، شهر شیراز، افغان‌ها، همه در این کشتی بودند که متاسفانه از 76 نفر 66 نفرشون جانشون رو از دست دادن، فقط 10 نفر تونستن به ایتالیا برسن که یک نفرشون ما تونستیم باهاشون حرف بزنیم.
به گفته مقامات گارد ساحلی ایتالیا، روز دوشنبه در حادثه واژگونی یک قایق دیگر اجساد 10 نفر کشف شده است. سال گذشته بیش از 3000 مهاجر در دریای مدیترانه غرق یا ناپدید شدند و در سال جاری نیز تعداد قربانیان و مفقود شدگان به 1000 نفر رسیده است. و سازمان هواشناسی کشور برای مناطقی از 7 استان خراسان شمالی، اردبیل، تهران، البرز، مازندران، آذربایجان شرقی و غربی هشدار نارنجی صادر کرد. به گزارش سازمان هواشناسی، رگبار باران و تگرگ، رعد و برق و وزش باد شدید در برخی مناطق پیش بینی می شود. همزمان با صدور این هشدار، شرکت توانیر اعلام کرد که 3 شهر اهواز، آبادان و امیدیه با دمای بیش از 50 درجه در 3 روز گذشته جزو گرمترین شهرهای جهان بودند.
خبرها رو از جمشید زند شنیدیم و حالا عناوین این مجله. واکنش‌های انتقادی به دومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری ایران، مناظره‌ای که ناظران می‌گویند با آن فضای سرد حاکم بر انتخابات ایران گرم نمی‌شود. مرز لبنان و اسرائیل همچنان در تب تنشی که می‌تواند به جنگ گسترده‌ای منتهی شود می‌سوزد. ارتش اسرائیل در حال استقرار تجهیزات نظامی سنگین در این منطقه است. انتخابات ریاست جمهوری در ونزوئلا و تلاش یک نامزد برای به چالش کشیدن قدرت نیکولاس مادورو. و یادی از مهمترین روزنامه‌نگار اعدام شده در جمهوری اسلامی در یک گزارش تحقیقی تازه از رادیو فردا و گفتگو با فرزند او. اینها و بیشتر در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. دومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری ایران پنجشنبه شب از تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی پخش شد. مناظره‌ای که شکل برگزاری آن و صحبت‌های مطرح شده نامزدان به گفته ناظران نتونست فضای سرد حاکم بر انتخابات ایران رو گرم کنه. مهدی بگی نگاهی کرده به مهمترین وقایع دومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری.
دومین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران پنج شنبه شب با بحث‌های کم و بیش شبیه مناظره اول برگزار شد. در این مناظره برخلاف مناظره اول نامزدها چندین بار صحبت‌های یکدیگر را قطع و از عملکرد نامزد رقیب انتقاد کردند. این پاسخ علیرضا زاکانی شهردار تهران به مسعود پزشکیان پس از صحبت‌های او در مورد مشکلات معیشتی مردم.
از توصیه‌های دعوا اخلاقی جناب پزشکیان من تشکر میکنم. ما اگه حرف و حدیثی از جناب پزشکیان سر دعوا سر حقوق مردمه، یعنی ما که مخلص شما هستیم و دوستیم و علاقه هم به شما من دارم.
پدر این مردم ما در آوردیم،
حالا شما در آوردیم، ما در نیاوردیم. چون شما 5 دور مجلس بودی، یه دور نایب رئیس مجلس بودی، یه دور وزیر بودی، بعد به مردم بگی چی کار کردی؟ همچنینش طلبکار بود که ما نوکر شما هستیم.
آقای زاکانی در طول مناظره چندین بار به حسن روحانی رئیس جمهوری سابق ایران و محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت حسن روحانی حمله کرد. علیرضا زاکانی دولت مورد نظر مسعود پزشکیان را ادامه دولت حسن روحانی دانست. مصطفی پور محمدی هم از سعید جلیلی در مورد مخالفت او با تصویب و اجرای لوایح گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF این گونه انتقاد کرد.
یه موقعی توی شورای عالی امنیت ملی بحث FATF مطرح شد، فکر کنم سال 95 بود. من و آقای طیب نیام دعوت شدیم چون عضو شورای عالی پولشویی بودیم. من مفصل صحبت کردم چقدر مشکل ما داریم و بحران تبادل مالی داریم، اصلا چیز برجام هم نباشه این قصه گرفتار میکنه همه رو. ایشون پایان جلسه اومد به من گفت که آقای پورمرای تو مسئول باشی ما قبول داریم، ولی آقایون قبول نداریم. من به ایشون گفتم که آقا اصل مسئله رو بپذیریم که اشکال گیره، بشینیم با هم دیگه بگیم چه شروطی چه قیودی بذاریم که حل بشه. 7 سال 8 سال از اون موقعیت گذشته، هی اقتصاد فشار بهش اومده گرفتار.
این هم پاسخ سعید جلیلی به انتقاد مصطفی پور محمدی.
این حالا یکی از اشکالات دوستان اینه که صورت مسئله رو دقیق متوجه به نظر میرسه نیستن. من این رو یادم سال 400 آقای همتی هم همین رو گفتن، من این رو تو همین مناظره بیان کردم. شما با FATF دارید کار میکنید، 41 برنامه عمل بستید، 41 بنده دارید، عمده این بندها رو انجام میدید، هیچ مانعی هم ندارید. کی گفته این رو انجام ندید؟
در دولت حسن روحانی بحث‌های طولانی برای پیوستن به FATF انجام شد تا ایران در فهرست سیاه این گروه قرار نگیرد، اما در پی مخالفت شدید اصولگرایان این امر محقق نشد. دولت‌های جمهوری اسلامی همواره با اقلیت‌های مذهبی با تبعیض برخورد کردند. این اذعان مسعود پزشکیان به این تبعیض‌ها.
باید دست به دست هم بدیم و بر اساس عدالت سنی، عرب، عجم همه رو با هم راه ببریم. الان نگاه کنید مناطقی که سنی نشینن ضعیف‌ترن و ما نسبت به اونا ظالمانه‌تر. ما سیاست هامون به اونا درست بر اساس عدالت خدمت ندادیم.
شعارهایی که نامزدها در دوره‌های پیشین هم داده بودند و پس از رسیدن به قدرت به آن عمل نکردند. امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی دیگر نامزد انتخابات هم که از ابتدای کارزار انتخاباتی گفته بود می‌خواهد راه ابراهیم رئیسی را ادامه بدهد، در مناظره دوم هم ضمن تأکید بر هدفش تلاش کرد مصطفی پور محمدی و مسعود پزشکیان را به میراث دولت حسن روحانی پیوند بدهد.
برادران من، برادران حاضر در این جلسه، به خصوص حالا دو نفر از برادران عزیز به صورت خاص، من به صراحت عرض میکنم، اعلام میکنم، میخوام دولت نیمه تمام شهید رئیسی رو ادامه بدم با تداوم نقاط قوت و البته برطرف کردن نقاط ضعفی که هر دولتی با او مواجه هست. شما هم این شجاعت رو دارید که به مردم بگید میخواهید دولت سوم دولت آقای روحانی رو ادامه بدید یا خیر؟
در بخش جمع‌بندی مناظره هم محمد باقر قالیباف وعده‌هایی را داد که بسیاری آنها را وعده‌هایی صرفاً انتخاباتی و مردم فریبانه می‌دانند.
ما برای حال توجه داریم در حوزه معیشت، حتماً سفره مردم رو اجازه ندیم کوچک بشه و بتونیم در حوزه معیشت اونها و در حوزه کالاهای اساسی در حوزه جهیزیه اونها و از طرف دیگه ما و تفاوت فاصله بین
واکنش مخاطبان در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به مناظره دوم نامزدها بسیار سرد بود. برخی کاربران نوشتند که فارغ از رویگردانی کلی جامعه از صندوق رأی، مناظره ها در این دوره بسیار کسل کننده و حرف‌های نامزدها تکراری است و حتی رغبتی برای تماشا در میان مردم ایجاد نمی‌کند.
درباره مناظره‌های برگزار شده در تلویزیون جمهوری اسلامی تا کنون ساعتی پیش نظر بهروز تورانی روزنامه‌نگار و کارشناس رسانه رو پرسیدم درباره واکنش‌ها به این مناظره‌ها و شکل برگزاری و تأثیر آنها.
این برنامه‌ها برای دیده نشدن ساخته شدند، یعنی معلومه که تلویزیون اصلا دلش نمیخواد که بشینن مردم و با علاقه نگاه بکنن، برای که ظاهر برنامه که بسیار خسته کننده است، مقدمات بسیار طولانی، توضیحات اضافی است، نصیحت هایی است که به واقعا زننده هم هست، این نصیحت ها که به نامزدهای انتخابات میکنند. خب بله، شش نفر رو نشوندن کنار هم دیگه، ولی به اینها اجازه نمیدن که درباره خودشون خیلی حرف بزنن، درباره برنامهشون حرف بزنن که البته برنامه‌ای ندارند اینجور که معلومه. از شکل کلی اگه بخوایم نگاه کنیم با مناظره هایی که در ایران و در خارج از ایران برگزار میشه، در ایران میبینیم که در آی پی تی وی ها، یعنی در تلویزیون های اینترنتی، صحبت ها، مناظره ها، بحث های خیلی خوب و به شکل خیلی خوب داره اجرا میشه. در آنچه که در تلویزیون تحت عنوان مناظره انتخاباتی داره به مردم عرضه میشه، اولا مناظره نیست، این آدما میان تک تک برای خودشون یه صحبتی میکنن، بعضی هاشون ممکنه که یک نیشی به دیگری بزنند، سوالی از کسی ندارند که جوابی بشنوند. علاوه بر این، تمام حرفایی که اینها میزنند هیچ ربطی به جامعه و به نیازهای اونها نداره. اینا شش نفری هستند که جامعه‌ای رو که درش زندگی میکنند و دلشون میخواد که برن رئیس جمهور اون جامعه بشن، اصلا نمیشناسن، نمیدونن که اونها چی میخوان. هر گاه که از نیاز مردم صحبت میکنند فکر میکنند مردم فقط نیاز مالی دارن، در حالی که نیاز مالی یکی از نیازهای مردمه که خب البته نیاز خیلی مهمی هم هست، ولی هرگز درباره اینی که مردم دلشون میخواد زندگی بکنن، دلشون میخواد آزاد راه برن، آزاد به خیابون بیان، آنچه را که دلشون میخواد بخونند، ببینند و کسی، دولت یا مرجعی مانع اونها نشه، عقب موندگی کاملیست به طور کلی.
نظرات بهروز تورانی رو میشنیدید درباره مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری ایران.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
تنش‌ها در مرز میان اسرائیل و لبنان ادامه داره. در میان هشدار نسبت به احتمال گسترش این تنش‌ها میان اسرائیل و گروه حزب الله لبنان و احتمال تبدیل شدنش به جنگی گسترده، گزارش‌ها حاکی از انتقال اسلحه توسط ارتش اسرائیل به مناطق شمال این کشور، شرایطی که مردم لبنان رو هم بیش از پیش نگران آینده خود کرده. ایلیا جزائری از آخرین تحولات در این باره گزارش میده.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور در جلسه دیروز پنج شنبه با مسئولان اسرائیلی بر ضرورت دوری از تشدید تنش با لبنان تأکید کرد. جلسه آقای بلینکن، بالتزای هنگبی مشاور امنیت ملی و ران درمر وزیر امور راهبردی اسرائیل بود. این در حالی است که شبکه خبری CNN به نقل از مسئولان آمریکایی گزارش داد که اسرائیل واشنگتن را در جریان برنامه خود برای انتقال اسلحه از جنوب نوار غزه به شمال اسرائیل قرار داد. هدف از این اقدام هم آمادگی برای جنگ با حزب الله لبنان عنوان شده است. این گزارش پس از سخنرانی چهارشنبه حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان منتشر شد که در آن تهدید کرد در صورت آغاز هر گونه جنگ گسترده با اسرائیل، حزب الله هیچ قاعده ای را رعایت نخواهد کرد.
بلا ضوابط و بلا قواعد و بلا اسقف.
یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل پنج شنبه درباره آمادگی های جاری در جبهه شمال گفت:
ما بر توان زمینی، هوایی و اطلاعاتی خود می افزاییم و برای هر احتمالی آماده می شویم. باید به یاد بیاوریم این حزب الله بود که جنگ علیه ما را آغاز کرد، هرچند محدود. 16 مهر گذشته، یک روز پس از حمله حماس، این جنگ را آغاز کرد. از آن زمان تا کنون حملات حزب الله متوقف نشده و به همین دلیل تغییر وضعیت در شمال و بازگرداندن سالم شهروندانمان به منازلشان وظیفه ماست. راهی برای رسیدن به این هدف خواهیم یافت. شهروندان و نمایندگانشان از ما انتظارات درستی دارند که باید اجرا کنیم.
حملات موشکی و پهپادی حزب الله به اسرائیل پس از شروع عملیات اسرائیل در نوار غزه آغاز شد. حزب الله میگوید که هدفش از این حملات کاهش فشار بر فلسطینی‌ها در نوار غزه است. واکنش اسرائیل به این حملات تا کنون نزدیک به 450 کشته در لبنان بر جای گذاشته که بیش از 350 تن از آنها از نیروهای حزب الله هستند. هفته گذشته پس از کشته شدن طالب سامی طالب، از فرماندهان ارشد حزب الله و شماری از همراهانش در حمله هوای اسرائیل، تنش میان دو طرف شدت یافت. حزب الله صدها موشک و پهپاد روانه اسرائیل کرد و این تشدید تنش نگرانی ها از گسترش آن را بیشتر کرد. تا جایی که آموس هوکشتاین فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا راهی منطقه شد. او ابتدا به اسرائیل و سپس به لبنان رفت. آقای هوکشتاین پس از دیدار با نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان به خبرنگاران گفت:
طبق معمول من گفتگوی خیلی خوبی با نخست وزیر داشتم. ما همیشه گفتگوهای خوبی داریم. همانگونه که در بیانیه‌های قبلی گفتم، ما در تلاش برای یافتن راهی به منظور جلوگیری از تشدید تنش همکاری می‌کنیم.
از زمان آغاز تنش، هزاران نفر از ساکنان جنوب لبنان مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. اقتصاد بسیار ضعیف لبنان در نتیجه تنش‌ها امسال نتوانست از مهمترین منبع درآمد خود که گردشگری است استفاده کند. تنشی که بیش از پیش مردم لبنان را نگران کرده. سامی مصری، شهروند لبنانی، در این باره میگوید:
خانواده خانمم یه خونه در منطقه کوهستانی در جنوب لبنان دارن. تابستونا میرفتیم اونجا، بچه‌ها بازی و تفریح میکردن. امسال مجبور شدیم به مناطق دیگه بریم و خرجمون زیاد شد. این سفرمون هم فقط به خاطر بچه‌ها بود. اونا باید تفریح کنن، اما ما اصلا خوشحال نبودیم چون نمیدونیم کی ممکنه جنگ بشه. پاسپورت‌ها و وسایلمون هم آماده کردیم تا برای هر اتفاقی حاضر باشیم.
حسن نصرالله دبیر کل حزب الله میگوید اقدامات گروه هشت زمانی متوقف خواهد شد که اسرائیل عملیات خود در نوار غزه را متوقف کند. اسرائیل اما بر ادامه جنگ در غزه تا زمان دستیابی به هدف اعلام شده نابودی گروه افراطی حماس تأکید می کند. گروهی که از سوی آمریکا و اروپا تروریستی شناخته می شود. تلاش های بین المللی و منطقه‌ای برای آتش بس در غزه نیز تا کنون بی نتیجه مانده است.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
کمتر از یک سال پیش آمریکا با امید به ایجاد گشایش دموکراتیک در ونزوئلا بخشی از تحریم‌ها علیه این کشور را کاهش داد. پس از آنکه طرح‌های مورد توافق به نتیجه نرسید و حکومت نیکولاس مادورو از آن پاپس کشید، واشنگتن بار دیگر تحریم‌های نفتی علیه کاراکاس را برقرار کرد. حالا حدود یک ماه دیگر انتخابات ریاست جمهوری در ونزوئلا برگزار می‌شود تا فرد پیروز برای یک دوره 6 ساله قدرت را در این کشور آمریکای لاتین به دست گیرد. در میان نامزدها تنها یک نفر مخالف واقعی نیکولاس مادورو رئیس جمهور کنونی است و ناظران نگرانند که حزب حاکم باز هم در روند برگزاری انتخابات تخلفاتی انجام دهد. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
8 نفر از 10 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا از جمله نیکولاس مادورو رئیس جمهور این کشور توافقنامه‌ای را امضا کردند که آنها را ملزم می‌کند به هر نتیجه‌ای که مسئولان انتخابات اعلام خواهند کرد احترام بگذارند. نیکولاس مادورو پس از امضای این توافقنامه از حصول چنین تفاهمی استقبال کرد و گفت:
اکنون این سند در حکم داور انتخابات ماست. هر آنچه داور انتخابات حکم بدهد درست خواهد بود. من از تمام ونزوئلایی ها می خواهم که از این سند حمایت کنند و به داور انتخابات و شورای انتخابات ملی احترام بگذارند و کلام آن را مقدس بدانند.
اما تضمینی وجود ندارد که این توافقنامه در نهایت به اعتراضات احتمالی پس از اعلام نتایج پایان دهد. به ویژه اینکه دولت مادورو خود سابقه طولانی در نقض توافقنامه ها دارد. اتفاقی که ادموندو گونزالس تنها نامزد جناح اپوزیسیون که در انتخابات حضور دارد به این موضوع اشاره و به همین دلیل هم از امضای توافقنامه مذکور خودداری کرده است.
امضای قرارداد برای چه؟ دولت اولین کسی است که توافقات امضا شده را نقض می‌کند.
انتخابات ریاست جمهوری در ونزوئلا روز 7 مرداد برگزار می‌شود و مادورو تلاش دارد برای سومین بار در این رقابت به پیروزی برسد. شورای ملی انتخابات ونزوئلا سال هاست که کاملا در اختیار متحدان حزب حاکم قرار دارد و به عنوان ابزار دولت مادورو شناخته می شود، به طوری که قوانین را به نفع نامزدهای مورد نظر او تفسیر می کند و مانع مشارکت معنادار و فعال اپوزیسیون در انتخابات می شود. آخرین انتخابات ریاست جمهوری در ونزوئلا در سال 1397 برگزار شد که آنجا هم جنجال‌های بسیاری به همراه داشت و با وجود مخالفت‌ها و شبهاتی که در خصوص صحت انتخابات وجود داشت، مادورو بی توجه به انتقادات داخلی و بین‌المللی کار خود را به عنوان رئیس جمهور این کشور ادامه داد. با توجه به سابقه مادورو، تحلیلگران چندان امیدوار نیستند که انتخابات پیش رو در ونزوئلا شفاف و سالم برگزار شود و احتمالاً مردم این کشور شاهد یک انتخابات واقعی و رقابتی نخواهند بود.
رادیو فردا در 43مین سالگرد اعدام یکی از روزنامه‌نگاران شناخته شده تاریخ معاصر ایران گزارش تحقیقی رو درباره او منتشر کرده. علی اصغر امیرانی رو میتوان مهمترین و سرشناس‌ترین روزنامه‌نگار ایرانی اعدام شده در دوران حکومت جمهوری اسلامی دانست. او مجله خواندنی‌ها را به مدت بیش از 4 دهه در دوران پیش از انقلاب و مدت کوتاهی پس از انقلاب سال 57 منتشر می‌کرد. آقای امیرانی 31 خرداد سال 1360 در زندان اوین تیرباران شد. در گزارش تحقیقی رادیو فردا به زندگی و کارنامه آقای امیرانی و نحوه بازداشت و اعدامش پرداخته شده. از جمله اظهارات فرود امیرانی فرزند او هم منعکس شده. میتونیم بخشی از صحبت‌های آقای امیرانی فرزند علی اصغر امیرانی رو درباره او بشنویم.
موقعی که مملکت بی صاحب بود که رئیس جمهوری نداشت، رئیس جمهور مورد غضب قرار گرفته بود، تو شلوغی و خرطوخری پدر منو با 7-8 از این بچهای چپی جوونای 14-17 ساله به نوشته پدرم اعدام کردن. حتی یکیشون خیلی هم گریه‌زاری میکرد، بقیه صف را وایساده بودن، اسمشون هم نمیگفتن. موقعی که میپرسیدن میگفت فرزند ملت ایران ساکن کره زمین. اونایی که میخوان اعدام شن، موقع اعدام اگه وصیت‌نامه‌ای بنویسن 3-4 خط بیشتر نیست. از زن و بچه‌شون خداحافظی میکنم و همین. پدر من 3 صفحه وصیت‌نامه نوشت، 2 صفحه واسه خواننده‌ها ملت ایران، 1 صفحه واسه ما. چرا واسه ما 1 صفحه؟ برای اینکه اهمیت خواننده‌هاش خیلی بیشتر از بود تا ما. و وصیت‌نامه بسیار خوش خط و خواناست، ولی چون پاسداره هی هولش کرده که تون بنویسم میگم باید بریم، آخرش بدخط شده و ولی باز قابل خوندن و خواناست.
و خانواده شما کی از تیرباران خبردار شدن آقای امیرانی؟
از رادیو شنیدن.
و بعد از اون چه اتفاقاتی افتاد؟
بعد از اون موقعی که رفتن ببینن چیه کجا اعدام شده، گفتن جنازه رو بردن پزشکی قانونی، رفتن اونجا جنازه رو تحویل بگیرن. یه خود سرد اوندنشون تو بکش بکش اینام بودن و بالاخره بردن که دفن کنن، اجازه که ندادن تو آرامگاه خودمون در بهزرا دفن بشه در یه قطعه به نام قطعه 33 یا فرق نمیکنه. ولی خوشحالم که پدرم در ایران زاده شد، در ایران به خاک سپرد، این باعث افتخار منه. اجازه ندادن مراسم رسمی، پدر من مسلمان بود، شیعه جعفری اسلام عشری بدون نماز و روزه بود، نذاشتن مراسم مذهبی انجام شه، شستشو بشه، کفن بشه. تو صندوق پیکان بعد از دو سه بار که رفتن به سر خاکش کنن، بالاخره یه جا شبونه چالش کردن و یه علامتی هم بود از درخت و تیر و اینا که دیگه امروز معلوم نیست کجا هست و چیست. بله، این افتخار نصیب عاملان میشه، امیدوارم وجدان بیدارشون، مسئولین که روی کار هستن، وسایل تحقیق دارن، نهادهای انقلابی، نهادهایی که هنوز ممکنه به ملت ایران، اشخاصی هستند که به ملت ایران احترام و علاقه میذارن. برای من مهم نیست، ما یه پدر از دست دادیم، خیلی ها پدر از دست دادن. من بچه شیرخوره که نبودم، 20 خورده سالم بود، اینجا دانشجو بودم، برمیگشتم ایران، من با دلار 6 تومن 3007 تومن پدرم درس خوندم. برای ملت ایران یک نویسنده ای از دست داد که حالا نخواهد دید. من خوشحالم که خداوند به من پدری رو داد، پدری رو داشتم که پیوسته با زور و ستمکاری و قلدری مبارزه کرد. در یکی از نوشته‌هاش نوشته من افتخار میکنم که خودم، قلمم، مجلم پیوسته در خدمت ملت محروم ایران بوده ایم. اگه 100 بار محاکمه و محکوم به اعدام بشم، همونایی رو که نوشتم باز مینویسم.
دعوت میکنم این گزارش تحقیقی رو همکنون میتونید در وبسایت رادیو فردا و همینطور کل این گفتگو با فرود امیرانی رو اونجا بشنوید، بخونید و بشنوید. اگرچه راههای رسیدن به شادی چندان سرراست نیستند، اما دانشمندان میگویند که علم در این راه میتونه به کمک ما بیاد. اردشیر طیبی در این گزارش 4 پژوهش علمی بر روی راههای شاد زیستن افراد رو بررسی کرده که با هم میشنویم.
در حالی که در تمام تاریخ و میلیاردها نفر در سراسر جهان به طور روزمره در جستجوی شادی و خوشبختی هستند، دانشمندان میگویند که علم احتمالاً پاسخی برای انسان در جستجوی شادی یافته است. در یکی از این پژوهش‌ها محققان در دانشگاه بریستال بریتانیا 7 ترفند برای شاد زیستن را شناسایی کردند و با آزمایش آنها بر روی گروهی از دانشجویان اثرات مثبت این ترفندها را نیز ثبت کردند. این ترفندها از جمله شامل انجام اعمال محبت‌آمیز، ارتباطات اجتماعی، لذت بردن از تجربیات و تمرین شکرگزاری هستند. گروه هدفی که این آزمایش روی آنها انجام شده بین 10 تا 15 درصد نشاط و شادی بیشتر را نشان دادند و این مزایا در طول زمان نیز پایدار بوده. همچنین مطالعه‌ای از مدرسه کسب و کار ESCP نشان داد که داشتن هدف بیشتر از لذت بردن می‌تواند بر شادی افراد اثر بگذارد. این مطالعه که بیش از 2600 نفر در سراسر جهان را بررسی کرده میگوید هدفدار و با معنا بودن زندگی بیشتر از لذت‌های معمول بر روی نشاط افراد اثر می‌گذارد. پژوهشگران بر اساس این مطالعه پیشنهاد می‌کنند که کارفرمایان باید بر ایجاد حس هدفمندی در میان کارکنان خود تمرکز کنند و صرفاً بر ارائه پاداش‌های مالی برای راضی نگه داشتن کارمندان خود اکتفا نکنند. سومین مطالعه از این دست می‌گوید گذراندن زمان در کنار پرندگان می‌تواند به طور قابل توجهی سلامت روان را بهبود ببخشد. مطالعه‌ای از کینگز کالج لندن نشان داده که دیدن یا شنیدن صدای پرندگان تأثیرات مثبت پایداری بر سلامت روان دارد و حتی کسانی که دچار بیماری افسردگی هستند را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. این مطالعه بر تأثیر ساده ولی عمیق طبیعت بر شادی ما تأکید دارد. در نهایت، مطالعه 85 ساله که توسط دانشگاه هاروارد انجام شده می‌گوید روابط خوب کلید شادی و طول عمر انسان است. تحقیقات این دانشگاه نشان داده که صرف نظر از ثروت یا وضعیت اجتماعی، روابط حمایتی قوی به سلامت و عمر طولانی تر افراد منجر خواهد شد.
به لحظات پایانی مجله بعد از ظهر امروز رادیو فردا میرسیم در بعد از ظهر جمعه اول تیر 1403. از اینکه همراه من و همکارانم در این مجله بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا همراه باشید. فراموش نکنید میتونید خبرها و مطالب بیشتر رو هم در وبسایت و شبکه‌های رادیو فردا، صفحات رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی بیابید و بخونید و بشنوید.